اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لا تعجبك اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان. در طی مباحث هفتگی آیات بینات سوره مبارکه توبه را پیگیری میکنیم از همانجا که مباحث باقی مانده بود. تا پایان آیه 84 خدمت عزیزان مطالب این سوره را بازگو کردیم. الان آیه 85 رو خواندم به خدمت بزرگواران همراه با آیات بعد بازگو خواهیم کرد انشاءالله. استحضار دارید مجموعه مباحثی مطرح است در طی این آیاتی که گذراندیم که حضرت پروردگار در حال و هوای رفتارها و شیوه کردار منافقان در طی این آیات سخن می فرمود. آیات متعددی بود که در طی مباحث پیشین به ویژگی رفتار این جماعت پرداخته شد و حال و هوای این گروه گفته شد، به خصوص در بحبوحه شرایط حادی از تاریخ اسلام، یعنی سالهای پایانی عمر پیامبر و به ویژه در رابطه با ماجرای غزوه تبوک، غزوه این که سنگین‌ترین دشمن مقابل پیامبر اسلام است. دیگه اینجا قبایل عرب نیستند، یهودیان متحد با مشرکان نیستند، بلکه سپاه تابون دندان مسلح امپراتوری روم است و پیامبر بنا دارد که به مقابله رومیان تا مرزهای شمالی حاکمیت اسلام سفر و گذر کند که توضیحات رو در لابلای آیات خدمت عزیزان بازگو کردیم و گذشت. ویژگی های رفتار این گروه در این زمان و برهه تاریخی بسیار مهم بود که باز هم در آیات امشب هم به این قسمت خواهیم رسید و تذکر میدم. اما در این میان آیه 85 چنین فرمود: ولا تعجب که پیامبر تو را شگفت زده نکند، اموال و اولاد ایشان. ضمیر هم در اموال و اولاد به همون منافقان برمیگردد، این منافقان. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، بلکه خداوند اراده کرده است که آنان را عقوبت کند در دنیا. و تزهق انفسهم، و جانشون خارج شود، و حال این که ایشان کافرانند. این ترجمه ظاهری آیه شریف است که اشاره کرد. دقیقا همین مضمون رو حتی با همین کلمات و مختصری تفاوت چند حرف در آیه 55 این سوره مبارکه خواندیم خدمت عزیزان، که اونجا هم باز در مورد منافقان بود و حتی کافران. به نکته اشاره می کند این آیه و اون آیه پیشین که مجدد گفته شدن این آیه نشان می دهد که قصه مهمی است، حاجت به تأکید بیشتر و تذکر دوباره دارد. این نکته این است که مسلمانان بالاخره میبینند حال و روز منافقین رو، وضعیت منافقین رو. فراتر بفرمایید کافران رو، اونها که با خداوند هیچ سر و سری ندارند و حقیقتی بین ایشان و ذات حق وجود ندارد. اما هنگامی که بررسی میکنن گاه میبینن که این جماعت، بعضی از این جماعت، چه کافران چه منافقان، از موقعیت و مکنت اقتصادی خوبی به نسبه برخوردارند، رفاهی در دنیا دارند، زرق و برقی در زندگی دنیایی و مادی اونها دیده میشه، امکانات و رفاهشون بالاخره قابل ستایش و قابل قبول است. هنگامی که این وضعیت رو میبینن، ممکن است به ذهن جمع و جماعتی از مسلمانان و دینداران خطور کند این فکر که چطور این جماعت و گروهی که با حضرت حق هیچ سنخیت و مناسبت مثبتی ندارند، این گونه برخوردار از نعمتهای الهی هستند. چگونه حضرت حق گشاده است در به لطف و رحمت رو و اینها رو متنعمشون کرده است، موقعیت اقتصادی خوب دارند، اموال دارند، اولاد دارند، اینها زر و زوری دارند، چطور میشه اینها و حال اینکه هیچ مناسبتی با ذات حق و نسبت درستی ندارند اما بر سر سفره احسان و نشستند و این موقعیت رو دارند که بسا شاید این نشانه بالاخره لطف خداوند به این گروه و جماعت نابکار باشد. ممکنه چنین ذهنیتی برای گروهی پیش آید. البته این موضوع در آیات متعددی از قرآن به شکل‌های متفاوت مطرح شده. اینجا همین زمینه چون مطرح است، لذا حضرت حق این آیه رو باز به تأکید مطرح می‌کند. تعبیر همین بود که ولا تعجب که، در اونجا بود فلا تعجب که در آیه 55، یعنی یه فای اونجا بود یه واوی اینجا بود. اینجا واو ممکنه استیناف باشه یا عطف به مطلب سابق، اونجا نتیجه گیری از آیه 54 و 53 و قبل در آیه 55 این موضوع مطرح شد. مباد تو را شگفت زده کند، بدیهیست که این خطاب خطاب به پیامبر است، نه اینکه مخاطب در حقیقت رسول خدا هستند. به لحاظ معنا برای نبی مکرم مطلب روشن است، اما از همون باب است که به پیامبر گفته می شود و مراد جامعه اسلامی و همه کسانی هستند که شاید چنین زمینه ذهنی برای اونها ایجاد شود و این شبهه رو بالاخره در ذهن خودشون ببینند و مواجه با اون بشن. ولا تعجب که اموالهم، موقعیت مالی اینها، و اولادهم و فرزندان اینها که نشانه قدرتمندی این جماعت است و برخورداری. بعد نکته زیبا این است، اینها تو رو شگفت زده نکند که اینها چرا این موقعیت رو دارند و حال اینکه دوستان خدا نیستند. انما، حرفی که به کار برده میشه نماست، یعنی اون حس رو لابدیت رو میرساند در اینجا. انما یرید الله، این اراده الهی است که اینها این موقعیت و این فرصت رو دارند که ذات حق اراده کرده است. ان یعذبهم، عقوبت کند این جماعت رو و این صاحبان موقعیت و ثروت اموال و اولاد را. بها، به این به اصطلاح برخورداری از مال و اولادشون. ضمیر بها هیچ استبعادی نداره که به هر دو برگردد، به مال و اولاد، فرقی نمی کنه. فی دنیا، در زندگی دنیا. بعد هم ادامه آیه که و تزهق انفسهم زهق، بگم این قسمت رو هم بعد یک بار عرض کنم خدمت دوستان. زهق و زهاق به معنای خارج شدن و برون رفتن. و تزهق انفسهم، به همین خاطر ما زهاق و روح عن الجسد رو مطرح میکنیم، یعنی مرگ. مرگ زهاق و روح عن الجسد، رخت بربستن جان از تن. و تزهق انفسهم، و این اراده الهی است که اینها جانشون از تنشون بدر آید و هم کافرون، و حال اینکه در حالت کفر جان میدهند با همین تمتع و موقعیت اقتصادی که دارند. خب سر کار چیست در اینجا و چه نکته ای رو ذات حق مطرح می کند؟ بدیهیست، من قبلا این مباحث رو فراوان گفتیم، اما به دلیل خدایه و تأکیدی که ذات حق در اینجا داره، من هم یه مروری خدمت دوستان عزیز خواهم کرد. استدلال دارید، همیشه در آیات شریفه قرآن آموختیم که مال و اولاد، یا به تعبیری بفرمایید که زر و زور، مال، ثروت و قدرت، هیچ اصالت و استقلال ذاتی ندارند. یعنی نه مال به خودی خود یک ارزش مستقل ذاتی دارد و نه حتی بفرمایید قدرت که شعبه هایی از اون اولاد باشد که انسان رو صاحب قدرت میکنه، صاحب توانمندی میکنه. هیچ کدام از اینها و این عناوین ارزش مستقل ذاتی ندارند، یعنی نمیتوانیم ذاتن بگیم هر آن کسی که صاحب مال است یا هر آن کسی که صاحب قدرت است، پس متنعم به نعمت الهی است مستقلا و مستوجب لطف خداوند و ذات حق خواسته است که او را مشمول عنایات کند. نه، ما چنین نکته‌ای را هرگز از آیات شریفه قرآن و آموزه‌های دینی استفاده نمی‌کنیم. به بیان ساده پس مطلب این شد، نه هر کسی که زر و زوری دارد مورد لطف الهی در دنیا قرار گرفته است. به تعبیر ساده تر باز خوشبخت است، کامیاب است، بنابراین فلاح و سعادت دارد. خیر، این از مسلمات و قطعیات آیات شریفه قرآن و روایات. نقطه مقابلش رو هم بفرمایید. و نه اگر کسی دارای مکنت مالی نیست، احیانا ثروتی ندارد، برخورداری نداره در دنیا، قدرتی ندارد، پس نتیجان که این انسان ارجمندی و ارزشی مثلا در پیشگاه خداوند و اولیاء او ندارد، یا خداوند این رو بهش لطف ویژه‌ای نکرده است. خیر، ابدا. چرا این نکته رو بازگو میکنیم؟ به دلیل این که در نگاه این کتاب مستطاب و مفسران حقیقی و آموزه های این مکتب، مال، ثروت و قدرت ابزاری بیش نیست، ابزاری که دوگانه کار میکند، گاه به این سو میزند، گاه اون سو میزند، گاه میبرد، گاه پیش میبرد. ابزاری است که گاه عامل توفیق انسان میشود، گاه عامل شکست انسان میشود. چه مال چه قدرت، آن چه مهم است ارزش ذاتی این دو نیست، کار کرده این دوست. این چه کار کردی دارد این مال در دست انسان؟ این مال به کجا منجر میشه؟ پایان اون چگونه استفاده میشه ازش؟ یا از قدرت چه استفاده ای خواهد شد؟ جان مطلب اینجاست. این آبی که یک قطره اون ممکن است به تعبیر امیرالمؤمنین جای مسیر ورودی اون اشتباه بشه، بالاخره یه نایمری اشتباه بشه و موجب خفگی انسان باشد، همین آبی است که من الماء کل شیء حی. عامل حیات رو خدا در این آب قرار داده است، عامل ممات رو هم در این آب قرار داده است. این نعمت‌های الهی همیشه گفته ایم تیغ دو سویه، یعنی ممکن است ثروت و قدرت آدمی رو به اوج ببرد، ممکن است به عزیز ذلت بنشاند. پس خود این مال و ثروت دلیل این نیست که انسان اگر بهره‌مند از این دوست پس به یک کامیابی رسیده است، این انسان انسان موفقی است، خوشبختی است. هرگز این چنین نیست، مگر اینکه دیدگاه این نباشه، مگر دیدگاه دیدگاه الهی نباشه. بله، کسانی که اصالت رو به مال میدن، کسانی که اصالت رو به قدرت میدن در دنیا، پس برابرین از منظر اونها هر کسی که دارنده است خوشبخت است، هر کسی که دارای قدرت و ثروت است کامیاب است، اونها که ندارن شکست خوردن در دنیا. این مبتنی بر این که این دو عامل رو، یعنی قدرت و ثروت رو شاخص برای نمره دادن خوشبخت یا بدبخت بودن دانستن و اون اصالت رو به این دو دادن. این اگر کسی این دیدگاه مادی رو داشت فدا، اما اگر نگاه از قرآن برگرفته باشد، اگر دیدگاه خالق وجود و خالق زر و زور، قدرت و ثروت و خداوند سبحان رو ببینیم، هرگز این نیست. همان گونه که عرض کردم، ممکن است انسان‌هایی دارنده اینها باشند، از این نعمت، از این ثروت به گونه ای استفاده کنند که آن به آن بیفزاید به موقعیتشون، به جایگاهشون و سعادتشون در دنیا و آخرت. قدرت موجب کمالشون باشد، ثروت موجب تعالیشون باشد، و نقطه مقابل موجب ذلت و نگونساری و بدبختی این دو باشد. دقیقا در این آیات شریفه که الان امشب میخونم هر دو چهره بحث رو ملاحظه میکنید. این آیه 85، ولا تعجب که، پیامبر جای شگفتی نیست، نکند که مسلمان گمان کنن اگر این فرد، اگر این کس، این کافر، این منافق، این فاسق یه موقعیتی دارد، به هر وادی که وارد میشه موقعیت اقتصادیش درسته، نمیدانم دریچه‌های قدرت و ثروت به روی او گشاده میشود، نکنه شگفت زده باشن نسبت به این اموال و اولاد. انما یرید الله، این نکته مهم است. نتیجه این دارندگی اینها چیست؟ بالاخره قصه برمیگردد به همان که انما اموالکم و اولادکم فتنه. در حقیقت این فتنه این جماعت است. خدای سبحان بر اساس قواعد جاریه در نظام مادی خودش فرقی نمی کند، کافر باشد، فاسق باشد، مؤمن باشد، متقی باشد، هر که باشد، هنگامی که از مسیر تکسب و اکتساب درست حرکت کند، قانون الهی اینه که خدا در براش باز کند. یعنی انا لا نزیع اجر عامل منکم، ما اجر هیچ عاملی رو فروگذار نمی کنیم. می خواد خدا رو بپذیرد نپذیرد. از اول این ما مانند هر رجب دیگه دارید میگید یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، دارید تکرار میکنید در این زیبا فقرات این تعقیب ماه رجب دارید بارها مطرح میکنید یا من یعطی من سأله، خدایی که تو عطا میکنی به اون کسی که از تو میخواهد، عطا میکنی به اون کسی که از تو طلب نمیکند از دیگران طلب میکند اصلا، یا اصلا ساکت است نسبت به مطالبه از تو، فراتر از این اصلا به تو کاری ندارد، تو رو نمیشناسد، دخلی به تو نداره، هیچ تعاملی به تو ندارد، اما تو داری برخوردارش میکنی، یعطی میدی، داری بهش عنایت میکنی. قانون الهی این است هر کسی در مسیر اکتساب درست حرکت میکند در این دنیا باید برسد به اون چه میخواهد. اگر کسی اراده که هر سه دنیا کرده است نعطهی منها، قانون خداوند اینه که بهش عنایت میکند و بهش میرسد. اما نتیجهش چی میشه؟ فرمود انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، اگر ما در رو باز میکنیم، اگر رخصت میدیم که اینها صاحب ثروت و قدرت میشن، فتنه انسانها در دنیا به این دو چیز است، به قدرت و ثروت است. حالا فتنه ای که از درون اون سعادت و خیر بیرون میاد یا از درون اون شر و نگونساری که برای اینها این قسم دومشه. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، اراده ما این است که از مسیر همین ثروت و قدرت اینها و سوء بهره برداری و سوء استفاده از نعمتهای الهی و از اون چه خداوند سبحان به ایشان عنایت می کند و اجازه می ده که اینها بهرمند باشند در این دنیا، به عقوبت و گرفتاری می رسند در این دنیا و در جهان باقی هم که بدیهیست به طریق اولا، با پاسخگویی به نعمتهای خداوند و سوء استفاده از آن چه ذات حق به اینها عنایت کرده است. اینها فتنه میشن در این ثروتی که دارن، یعنی نعمت الهی رو به شیوه های غلط و نابجا استفاده میکنن، سوء بهره برداری، کفران نعمت حق میکنن در اموال و ثروتشون، فاسقانه استفاده میکنن در ثروتشون نابجا، نبا دستورها و آداب و چهارچوب الهی قطعا این فاسقان، این منافقان و این کافران، و قطعا قدرت هم موجب زوال اینها میشه، به زیر کشیدن اینها میشه، ظالمانه و ستمکارانه به خود کامگرانه استفاده میکنن از قدرت. هم فرزندان اینها هم یه نسلی هستن که ولاید دو منهم الا فاجرن کفارا، اینها هم متاسفانه موجب تباهی و فساد و به اصطلاح بدنامی و ننگ این پدرانشون و مادرانشون و دودمانشون خواهند بود. خب این انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، از چه طریقی؟ از طریق این اموال، بها، با این مال و ثروت گروهی به چنین عقوبت و دشواری هایی در دنیا میرسند و هزاران بار فراتر در جهان آخرت، و تزهق انفسهم، و جان میدن و هم کافرون، و به همین کفرم میمیرن. یعنی این مال کسانی است که با همین شیوه جان میدن، بر نمیگردن، متنبه نمیشن، توبه نمیکنن، رجوع نمیکنن. راه عقوبت الهی و راه فتنه خداوند در مورد اینها همین است. من اضافه میکنم به این جمله خدمت دوستان، حتی علم، علم هم همین عزیزان. یعنی سه موضوع مورد رغبت انسانها که ثروت، قدرت و علم است، علم هم همین حالت رو داره. یعنی گاه علم هم داده می شود آموجه به فتنه می شه، و تلو علیهم نبع الذی آتیناها آیاتنا می شه، می شه بلعام باور. خداوند علم رو می ده، اما مثله که مثل الکلب، مثال او مانند سگ است، به چنین حالتی می رسد و به چنین نکبتی مبتلا خواهد شد. یعنی علم هم گاه عاملی می شه که انسان رو بالا میبرد، گاه موجب فتنه میشود به شکل منفی اون و به زیر میکشد انسان رو. این دیگه بستگی دارد به این که نگاه مؤمنانه باشد، رفتار بر اساس چهارچوب ایمان باشه، ذره ذره نعمتهای الهی عامل تقرب میشه، از درون اون شکر برون میاد، از درون اون تقرب بیرون میاد، چه مال اون، چه قدرت اون، چه علمان. فرمود و تزهق انفسهم و هم کافرون. حالا میرسیم به قسمت دوم، اونجایی که این مال، اونجایی که این ثروت و اولاد عامل کامیابی میشن. تو آیه بعد از این، آیه 87 انشاءالله میرسیم عرض میکنم، بخونم ادامه بحث رو خدمتون. و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله، داره تبیین میشه کم کم برامون این عمل کرده سوءشون تو این قسمت های بعدی. و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله. و اذا انزلت سورتون، هنگامی که نازل میشود سوره ای، که محتوای این سوره و تفسیر این سوره چیست؟ ان آمنوا بالله، که خداوند در این سوره گفته است به مخاطبان خودش ایمان به خدا بیاورید، به جامعه، به مؤمنان حتی، و جاهدوا مع رسوله، و جهاد کنید با پیامبر و رسولش. اینجا استیزان میکنن، اذن میگیرن پیامبر از تو که به صحنه نیایند، به جهاد نیایند. اولو طول، دارندگان طول، توصیف میدم منهم، از همین منافقین. و قالو زرنا، و میگوین ما را رها کن که نکن مع القاعدین، ما با قاعدین باشیم، ما به صحنه نیاییم. بسیار دقیق اینجا داره عینی میکنه، ملموس میکند، به نمایش میگذارد صحنه رو زاده حق، اون چرا که در آیات قبل مطرح بود. فرمود و اذا انزلت سورتون، هنگامی که نازل میشود سوره ای. همیشه خدمت عزیزان اشاره شده است که ما در قرآن تقسیمات متعددی داریم، اما دو تقسیم از ذات قرآن برمیخیزد، یعنی از خود آیات قرآن اصالت درون قرآنی داره و کاملا مشاهده میشه. یه تقسیم قرآن به یه واحدهای بزرگتر و یه تقسیم قرآن به واحد کوچکتر. تقسیم قرآن به واحد کوچک میشه آیه، که این رو در خود مضامین قرآن میبینیم، نزول آیه و بالاخره آمدن آیه و امثال اینها رو فراوان میبینیم. 6236 واحد میشه مجموعه آیات شریفه قرآن. اما یه تقسیم دیگه ای قرآن، تقسیم بزرگتر، تقسیم به سوره است. سورتون انزلناها و فرزناها، این سوره ایست ما نازل کردیم، جدا کردیم از بقیه بخش ها. کلمه سوره که 114 سوره قرآن شما میشناسید، این یه تقسیم درون قرآنی است که خداوند خودش تقسیم میکنه، اسمش هم میبره، تعریفش هم بازگو میکنه، معیارش هم بازگو میکنه، که دیگه الان داریم گذر میکنیم خدمت دوستان. به یه بخش جدا شده از قرآن، از بقیه بخش های قرآن که حداقل آن دارای 3 آیه هست، یعنی 3 بخش کوچک داره، 3 آیه حداقل داشته باشه، سوره میتوان گفت. این تعریفی است که از خود قرآن برمیاد. اشاره کردم آیه اول سوره مبارکه نور کلمه سوره رو برای ما تعریف میکند. سورتون، سوره چیه؟ انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات، بخش جدا شده ای که در آن آیات بینات دارد. حداقل کلمه آیات که جمعه میشه 3، یعنی حداقلش باید 3 آیه داشته باشه، سوره کوثر باشه مثلا. فرض بفرمایید خود واژه سوره در لغت عرب از ماده سور البلد گرفته میشه. در گذشته این دیوارهایی که دور شهرها حصار بود و اینها گاهی عریض‌تر میساختند، اینها روی برجکهایی داشتن، بعد دروازه‌ای داشتن، نگهبانان بالای اون میایستادن، نگهبانی میدادند، به اینها میگفتن سور البلد. بعد دروازه‌ای هم داشت، دروازه نوعانی داشت، دروازه قوچانی داشت. بالاخره این شهر مشهد هم هنوز این کلمه ها، هنوز قدیمی هامون به کار میبرند این به اصطلاح نشانه های گذشته رو. به اینها میگفتن سور البلد، چون اشراف به شهر داشت، چون بلندی و ارتفاع داشت، جدا میکرد شهر رو و جایگاه بلندی داشت. کلمه سوره از این واژه گرفته میشه، یعنی بخش جدا شده و مرتفع قرآن به این سوره گفته میشه. فرمود و اذا انزلت سورتون، هنگامی که نازل شد، نازل میشد سوره ای. حالا مضمون این سوره چه بود، چه بخش عمده آن بود؟ ان آمنو بالله، که در آن خداوند سبحان چنین میگفت به مخاطبان خودش که ایمان بیاورید به خدا و جاهدوا مع رسوله و جهاد کنید همراه با رسول او و جاهدوا مع رسوله فاستأذنک اولو الطول منهم. بعد اینجا وقتی که این چنین دستوری می آمد به استیزان می اومدن، به اذن گرفتن می آمدند، صاحبان طول، دارندگان طول از همین منافقان که قالو می گفتن زرنا پیامبر بگذارید که ما با شما به جهاد نیاییم، اجازه بدید که ما با قائدین باشیم. اینها یه ظرافتی داره این واژگان، اجازه بدید خدمتتون مطرح کنم تا قدم به قدم بریم جلو. ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، اینها استیزان میکردن. چه کسانی میبادن اذن میگرفتن که نیان، جهاد نکنن، مایه نرند، نه به جان نه به مال، از این سرمایه هاشون در این مسیر استفاده نکنند؟ اولو یعنی دارندگان، اولو طول، کلمه طول از همون ماده طول میاد که در ذهنتون هست و طویل، طول، طول به معنای درازا، امتداد، وسعت، وسعت. در مثال مالی وقتی گفته میشه از سعت و فلمال، یعنی وسعت در مال. وقتی یه چیزی خیلی وسعت دارد میگید عجب عریض و طویل است، چه عرض و طولی داره، چه دامنه ای داره. مراد از اون وسعت. دارندگان طول یعنی دارندگان وسعت مالی، یعنی متمکنین، محتشمان. این صاحبان ثروت از این منافقین وقتی که چنین آیاتی نازل میشد، چنین سوره‌ای می آمد و چنین آیاتی، اینها قالو آمدند و گفتند که ورنا، ما را رها کنید پیامبر، به ما اجازه بدید که نکن مع القائدین، ما با قائدین باشیم. این جمله را بگم کل مطلب رو بازگو میکنم. کلمه قائدین میدانیم در معنا از ماده قعود میاد، یعنی نشستن، اما اصطلاحه، منظور نشستن ساده نیست، بلکه همان است که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. یعنی قعود در حقیقت نقطه مقابل جهاد است، نه قیام. یعنی قیام به قصد جهاد، ایستادگی نه ایستادن، به صحنه آمدن به تمام معنا و به تمام جد و جهد در راه خداوند سبحان که جهاد است. نقطه مقابلش کوتاهی کردن، دست شستن، عقب نشینی کردن، پاپس کشیدن میشه قعود، و کسانی که این وضعیت داشتن در قبال مجاهدین میشن قاعدین، و خداوند فضیلت میدهد مجاهدان رو بر قاعدان با درجات بسیار زیاد که در آیه شریفه خواندیم. خب اینها میگن که میپسندن که باشند با قاعدین، یعنی ترک کنندگان جهاد، و بنشینن در خانه هاشون، که باز ادامه آیه رو الان میخوانیم خدمت دوستان. ملاحظه میفرمایید، فرمود و هزا انزلت سورتون ان آمنو بالله. اینجا یه گیر مختصری هست، یعنی باید مقداری استفاده کنیم از این آیه شریفه. خب پیامبر به چه کسی خطاب می کرد؟ به مؤمنان در جامعه در حضور خودش، و به اینها می گفت که سوره می آمد که رسول خدا کلام الهی رو بازگو می کند، آمنو، که مضمونش اینه ایمان بیارید و جهاد کنید با رسولش. ممکنه اینجا در ذهنمون بیاد مثل خیلی از موارد، خب این دستور آمنو به کسانی است که ایمان نیاوردند یا به کسانی است که ایمان آوردند، مسلم شامل مؤمنین هم میشه. یعنی این سوره نازل میشد خطاب به یا ایها الذین آمنو، به مؤمنان که ایمان بیاورید و جهاد کنید، یعنی هم ایمان ابتدایی است هم غیر ابتدایی. خب اگر کسانی که الان مخاطب این سوره اند ایمان ندارن بهشون پیشنهاد داده میشه، بسیار خوب. اما اونهایی که ایمان دارن به اونها چرا گفته میشه آمنو؟ که آیه با این نکته مناسب تر است، یعنی با این شق دوم تناسب بیشتری داره. این نکته زیبایی است که بارها دیده ایم در قرآن عزیزان، که خداوند سبحان این تذکر رو به مؤمنان میدهد که اهل ایمان، اینی که شما ادعا کنید ایمان آوردید، ادعا شما تا زمانی که در بزنگاه خود به اثبات نرسد ادعایی بیش نیست. این که شما ادعای ایمان دارید و خودتون رو در سلک مؤمنان میدانید، باید روزهایی برسد، صحنه‌هایی برسد در زندگی شما که نشان بدید آیا پای ایمانتون ایستاده اید یا پای ایمانتون نیستید. یعنی باید زمینه‌هایی در زندگی همه مؤمنان باشد که نشان بدهند عزیزان صداقتشون در ایمان رو. فرمود ان آمنوا بالله، الان این روز اومده است، الان پیامبر عازم است به سوی غزوه تبوک، الان صحنه است که رسول خدا نیاز به یاری مؤمنان صادق دارد و انسانهای مؤمن باید نشان بدن صادقان ایمان خودشون. حالا ممکنه این صحنه صحنه تبوک باشه، ممکنه این صحنه صحنه عرض به خدمتون معامله تجاری باشه تو زندگی من و شما، ممکنه یه صحنه قضاوت و داوری باشه که سود و زیانی در اونجا برای ما وجود داره، ممکنه یه تصمیم قطع و وصل تو زندگی باشه، طلاق و زواجی باشه، ممکنه این صحنه ها باشه. تمام مسائل جدی زندگی تمام زمینه هاییست و حوزه هاییست که مؤمنان در اینجا نشان میدن که یا ایها الذین آمنو آمنو هستند یا نیستند. خود این آیات تفسیر میشه تو این صحنه ها برای انسان. خداوند میفهمد آمنو، کسانی که ایمان آوردید، الان جایی است که ایمانتان را، ثمره ایمانتون رو باید نشان بدید و آشکار کنید که واقعا پای ایمان هستید، پایبندید به اون چرا که در قلب و جانتون قرار دادید، به زبانتون جاری کردید یا خیر. پس مراد اینجا از دعوت و دستور به ایمان مجدد نشان دادن صدق ایمان است، اثبات کردن ادعای ایمان و به حقیقت نشاندن مطلب است. آمنو. خب حالا الان راهش تو این صحنه چیه؟ اثبات ایمانتون اینه که بجاهدو مع رسوله. الان روزی است که اثبات ایمان به اینه که جهاد کنید با پیامبر. جاهدو مع رسوله. خب جاهدو که مشخص است در این صحنه چیست؟ اما این تعبیر زیباست، جاهد و مع رسوله. این کلمه مع، همراه بودن، و معیت، جهاد کنید در معیت پیامبر، نشان میدهد که یک ابتداءً اساساً جهاد محقق نمیشود در شکل تهاجمی اون مگر مع رسوله، مگر با رسول خدا. این بحث رو به لحاظ تفسیری، به لحاظ فقهی گاه خدمت عزیزان گفتیم در بعضی از موارد که به طور کلی منطق اسلام در جهاد کاملا روشن و مشخص است. یک، جهاد رو تقسیم میکنیم به جهاد دفاعی، تدافعی، تهاجمی. جهاد تهاجمی هیچ مجوزی نمیخواهد، در ذات آفرینش به خلقت به تمام انسانها خدای سبحان اجازه داده است که از خودشون دفاع کنند، به تمام موجودات اجازه داده از خودشون دفاع کنن. هیچ پدیده در خلقت نیست الا آن که مجهز است به سیستم دفاعی، به سازوکار دفاع از خودش. از کوچکترین گیاه رو بگیرید، از کوچکترین حیوان رو بگیرید، سیستم دفاعی دارند اینها برای خودشون، تا برسد به انسان. انسان هم به خودی خود به لحاظ فیزیولوژیک سیستم تدافعی دارد، آدرنالین دارد، گلبول‌های خاص دفاعی دارد. به طور خودکار همه موجودات حق دفاع از خودشون رو دارن، تکوینن و تشریعن پیشبینی شده است. این بحثی نداره و این دفاع است و تمام. اما جهاد قسم دومش جهاد تهاجمی است، یعنی جهادی که اعلام حمله میشه با همه انگیزه های 11 گانه 12 گانه که اینها رو در جای خودش به خصوص در سوره مبارکه نامیده شده به نام نبی رحمت، سوره محمد صلوات الله سلام، خدمت عزیزان گفتم و کاملا مضبوط و موجود موارد و انگیزه های به تعبیری قتال و جهاد در قرآن. هنگامی که بحث جهاد تهاجمی باشد، که باز در حقیقت جهاد تهاجمی هم بازگشت اون با توجه به اون مواردی که از کردن به جهاد تدافعی میشه، اما در اینجا شرط این که اعلام حمله و هجوم باشد حضور پیامبر مکرم اسلام است. یعنی ما جهاد تهاجمی بدون حضور پیامبر و به دنبال اون بعد از رسول خدا با حضور خلفاء معصوم او، امیر المؤمنین و فرزندان او، ائمه هدات مهدیین علیهم الصلاه و السلام، جز این ما جهاد تهاجمی نداریم. یعنی اگر بناس جهاد تهاجمی باشد، شرطش حضور معصومه و جاهد و مع رسوله، باید معیت با رسول خدا یا کسی باشد که انفسنا نفس پیامبر است، جانشین حقیقی پیامبر است و اون جایگاه رو دارد. این نکته اولی است که از آیه شریف استفاده میشه. فقیهان هم همین رو میگن و اتفاق نظر مجموعه فقیهان شیعه است. در عصر غیبت هم ماجرا همینه. به همین خاطر ما در عصر غیبت جهاد تهاجمی نداریم، جهاد تهاجمی نداریم، مگر زمانی باشد که برسد آن ماه پاره وجود و آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، اونجا باشد که اون ندای ملکوتی شنیده شود که یا اهل العالم انا بقیت الله انا السمسام المنتقم. اونجا چیز دیگری است که دیگه باید در محضر رو ببینیم که این صحنه باز پیش میاد و امتحانها آشکار خواهد شد. نکته اول جاهد و مع رسوله این. دوم جاهد و مع رسوله نشان میدهد که همان گونه که در ایمان اگر فرمود آمنو بالله، صف اول و فرد اول ایمان خود رسول خداست که آمن الرسول به ما انزل الی، در تمام جهات ایمان خود پیامبر پیشتاز و فرد اول، در جهات هم خود پیامبر پیشتاز و فرد اول. جاهد و مع رسوله، برخیزید ملحق بشید به پیامبر. پیامبر خودش در صف جهاد است و مقدم در جهاد است، جلودار میدان است در علم و عمل، در ایمان و عمل و جهاد. حالا شما میخواید ملحق بشید و معیت کنید. سوم جاهد و مع رسوله در حقیقت نشان میدهد که الگوی شما در این جهاد بود کی باشه؟ پیامبر باشه. قدوه شماست، اسوه شماست، الگوی شماست که جهاد شما هم باید از جنس جهاد پیامبر باشد. همونطوری صلاتتون از جنس نماز پیامبر است، زکاتتون از جنس زکات پیامبر باشد طبق آیات شریفه قرآن، جهادتون هم مع رسوله باید باشه، با معیت و با الگو گرفتن از پیامبر. و جاهد و مع رسوله، خب این دستور صادر میشه، آیه میاد، ایمان بیارید، نشان بدید صداقت ایمانتون رو، برخیزید با جلوداری سالار بزرگ الهی نبی مکرم حرکت کنید در میدان. اما به اینجا که میرسد استیزان میکنند از تو، میان از تو اذن میگیرند. چه کسانی؟ برای چه کاری؟ اولوطول اذن میگیرند. برای چه کاری؟ برای اینکه دست بشویند، از جهاد به کناری بگذارند و در خانه های خودشون بنشینند و ترک میدان کنند. خب اینجا دیگه ملاحظه فرمودید، گفتیم اولوطول یعنی چی؟ یعنی صاحبان سرمایه و ثروتمندان، اینهایی که ثروتی دارند، اینهایی که خدا به اینها قدرتی داده است که ولا تعجب که اموالهم و اولادهم، این روز میدان که رسیده است برای ترس از اینکه صدمه و خدشه ای به اموالشون وارد بشه، برای اینکه مباد جانشون در تعرضی باشند، به صدها جهت متوسل میشن، برای توجیه خودشون حاضرن بیان پیش پیامبر اذن بگیرند به هر بهانه ای که می آورند که این سرمایه هاشون دست نخورد، اموالشون تکان نخورد و حاضر نیستند به هیچ وجه من الوجوه از مال و جانشون در راه ایمانشون و در راه دین هزینه کنند، چون ندارن این ایمان و دین رو متاسفانه. لذا همان میشه که انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، میخوان تخلف کنن از فرمان الهی، فرمان الهی رو زیر پا بگذارن، نعوذ بالله، نه از مال نه از جان مایه نروند. این روز حساسی است که خودشون نشان میدن، دینها کفر و نفاقشون رو دارن نشان میدن. متاسفانه میبینید که قرآن میگه صاحبان ثروت، صاحبان مکنت، مثل اینکه بالاخره این چنین است و اون کسانی که موقعیت‌های بیشتری داشتند و بهره‌مندی بیشتری داشتند، خلود علل ارض اینها، باز هم به تعبیر خود قرآن وابستگی اینها به زمین، چسبندگی اینها به زمین و ترک وظیفه و به صحنه نیامدنشون انگیزه بیشتری درش بوده است و جدیتر دیده می شده است تا اون کسانی که پاکباز بودن، سبکبال بودن و راحت تر به صحنه می اومدن. و قالو زرنا نکن مع القاعدین، اینگام میگن که میگن که پیامبر بگذار تا ما با قاعدین باشیم و جهاد نکنیم و چنین و چنان. رزو به ان یکونو، دیگه قرآن میخواد اینا رو تحقیرشون کنه با این ویژگی، رزو به ان یکونو معل خوالف، ان یکونو معل خوالف و طبع على قلوبهم فهم لا یفقهون، چمت گندند است. رزو، اینها پسندیدند و دلخوش کردند به این که باشند با خوالف، به جای این که با رسول خدا باشن، معل خوالف باشن. کلمه این خوالف، جمع خالف و خالفه، یعنی آن کسی که مانده است. این مخالفت و تخلف نیست درش، آن کسی که مانده است، جا مانده است. المخلفون من الاعراب، اونهایی که جا موندن، گاه بینا میگن خوالف. خب وقتی این پیامبر اعلام رفتن به میدان و نبرد کردن، طبعا یک گروهی به تعبیر ما اینها معافیت از رزم دارند، اینها دیگه نباید به صحنه بیان، مخاطب جهاد نیستند. کی؟ چه کسانی هستند؟ یک، زنان. قد وضع عن کل جهاد، به تعبیر سید الشهدا که به اون زن فرمودن خدا جهاد رو از دوش تو برداشته است، جهاد بر دوش تو نیست. زنان در اسلام جهاد تهاجمی قطعا ندارن، تدافعی حقشون نمیتونن از خودشون دفاع کنن، اما جهاد و تهاجمی ندارن، وظیفه ندارن، تکلیف ندارن. اینا میشن خوالف، اینهایی که با پیامبر به تبوک نمیروند و به هیچ صحنه‌ای نمیروند. دو، کودکان، بدیهیست کودکان هم در اینجا نقش. سوم، عجزه، عاجزان، ناتوانان، بیماران که در آیه بعد الان لیستشون رو خداوند سبحان مطرح میکنه. اینشان خوالف. رزوبن یکونو محل خوالف، این صاحبان قدرت و صاحبان ثروت و این جماعتی که میتوانستن به صحنه بیان، عجب بد دارن فتنه میشن و مورد ابتلا قرار میگیرن. اینها مدعی بودند ایمان رو، اینها منافقی بودند که ایمان رو بر زبان جاری کرده بودند. الان روزی است که باید نشان بدن و اثبات کنن حقیقت ایمان خودشون رو، چقدر دستشون به خوبی آشکار میشه و رو میشه، دروغشون و ضعفشون به حاضر نیستند هرگز به صحنه بیان به لحاظ مال و جان، اما حاضرن با زنان و کودکان و بیماران و ناتوانان بنشینند در مدینه. بعد نتیجه این میشه، وقتی رضایت اینها اینه، خرسندی اینها اینه و چنین نشان میدن عدم ایمانشون رو، و تو به علا قلوبهم و طبع میشه بر قلب های ایشان، فهم لا یفقهون، دیگه اینها هیچ فقه و فهمی نخواهند داشت. گم شد به عزیزان، کلمه ختم رو در قرآن میبینیم، ختم الله علی قلوبهم، توضیح دادیم خدمت دوستان ختم به معنای چی؟ به معنای محرموم کردن، به معنای پلوم کردن به تعبیر بعدیش. یعنی شما نامه رو نوشتید، نامه نمیخواد دامه سرگشاده باشه، میخواد ببندیدش، میبندید، بعد روی نامه هم یه مهرمومی میکنید، این رو میبندید جوری که دیگه کسی نتونه بازش کنه، نامه سربسته باشه، نه نامه سرگشاده به اصطلاح. این دیگه تمام شد، یعنی ارتباط بین داخل نامه و بیرون نامه قطع شد تا زمانی که باز کنن، این میشه ختم. آنچه را که مهر میزدن روی پایانه نوشته که تموم شد، روی در نامه که بسته شد، میگفتن خاتم. خاتم ما یختم و به، یعنی ختم میکرد کارو دیگه، تموم شد. کلمه تابع هم معنای خاتم است. تابع همون معنای ختم رو داره. توبه علی قلوبه، این افراد رو که دیدید خداوند تابع میکند، ختم میکند، محرموم میکند قلبهای ایشان را. توبه علی قلوبه، و نتیجهش این میشه که فهم لا یفقهون، دیگه اینها هیچ فقه و فهم و ادراکی از حقیقت نخواهند داشت. این بازتاب چی شد؟ بازتاب عمل و رفتار سوء این جماعت. بگذارید همین جای این نکته رو عرض کنم و استفاده کنیم از این موردی که ذات حق مطرح میکند. عزیزان، بارها گفتیم بین درون و برون انسان، بین جان و تن انسان، بین عمل و باور و ادراکات انسان کاملا ارتباطات دوسویه و مستقیم رو در قرآن مشاهده میکنی. اینها در خارج عمل کردی که نشان دادن تخلف بود، به کنار کشیدن و نیامدن، اثرش رو در جانشون میبینند. اینها هنگامی که روز نشان دادن ایمان بود، سوء ایمان نشان دادند، مخالفت با ایمانشون کردند، پیامبر رو تنها میگذارند، حاضر نیستن بیان به صحنه با مال و جانی که خداوند سبحان به اونها داده است به وظیفشون عمل کنن. نتیجه میشه که دریچه های فهم و درکشون بسته میشود، ادراکی ندارن، نصیب و بهره ای از حق و حقیقت دیگه براشون نیست، به خداوند نوری به جان و دلشون نمیتابانند. یعنی نتیجه رفتارشون میشه تکدر و تیرگی بیشتر باور و عقیده اینها و عدم بهرمندی از فهم و درک از سوی خداوند سبحان. عکسش رو نگاه میکنی، فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. اونهایی که میان در میدان عمل میکوشن، موفقن، تلاش میکنن، کوشش میکنن، خدا دریچه های فهمشون رو باز میکنن، خدا نور به جانشون. اما من کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا. خداوند فهم و درک رو، یعنی به هر مقداری که انسان در میدان عمل کوشا میشه، عملا اهل تقوا ورزی میشه، اهل طاعت میشه، همون مقدار خداوند عقیده و باور و فهم و ادراک انسان رو متعالی میکنه. یه رابطه که مستقیمی است. هر مقداری انسان در عمل کوتاهی میکنه، پشت میکنه، خدا از لذت ادراکات او را بی بهره و بی نصیب میکنه. یه نسبت کاملی بین این دو وجود داره. اینها رزو به ان یکونو مع الخوالف، حاضر شدن که با اونها که وظیفه ندارن بنشینند و نه دست به مال ببرن، نه به صحنه بیان صادقانه با جان و مال اثبات کنن ایمانشون رو. نتیجه اون شد که به تو به علی قلوبهم فهم لا یفقهون. خداوند طبع بر جانهاشون میکند، پلم میکند، ختم میکند، هیچ فهم و فقهی ندارن. بگم که این دیگه تمام بشه این قسمت خدمت دوستان عزیز. حالا نقطه مقابلش، اینها کسانی بودند که از اموال و اولاد هیچ بهره‌ای نبردند، سوء استفاده کردند، فتنه شدند، حاضر نشدند. یعنی انتخابشون جان و مال بود، نه خدا و رسول. لکن الرسول و الذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم و اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون. اینم شق دوم. بله، اون کسانی که خداوند بهشون مال داده است در حد خودشون جان دارند، توان دارند، اما هنگامی که روز میدان باشد چگونه به صحنه می آیند و همراهی می کنند و پاسخ اون ایمان رو می دن، پاسخ اون دستور جهاد رو می دن. اما لکن الرسول، اما رسول، الرسول، الف و لام اشاره به پیامبر، لکن این پیامبر، و الذین آمنوا معه، و اونهایی که با این پیامبرند، معیت با پیامبر دارن، همراهند به لحاظ فکری، به لحاظ عقیدتی، به لحاظ عملی. جاهدوا بأموالهم و انفسهم، اینها دیگه با تمام سرمایه‌ای که خداوند به اونها داده است که دو چیز بیش نیست، اموالشون و جانشون و نفسشون، که توجه دارید اولاد هم درون چیه؟ درون این انفس هست. همیشه اشاره کردیم ما دو تا جان داریم، یه جان متصل یه جان منفصل. جان متصلمون اینه، جان منفصلمون همان است که در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. فرزندان ما، عزیزان ما، پاره های تن ما، اونها هم انفس ما هستند. فرمود و جاهدوا بأموالهم و انفسهم، اون کسانی که با پیامبرند، رسول خدا و همراهان و او، مؤمنان همراه پیامبر، جهاد به مال و جان رو انتخاب کردن. جاهدوا بأموالهم و انفسهم، در نقطه مقابل این گروه وامانده پسمانده، نتیجه اون که و اولئک لهم الخیرات، پایان اونها این بود که و تو به علی قلوبهم فهم لا یفقهون، درب فهم رو خدا ازشون بست. یعذبهم بها فی دنیا، عقوبت دنیویشون رو دارن، اخرویشون رو دارند، اما اینها اولئک لهم الخیرات. دقت کنید لطافت آیه رو من نگذرم ازش، اولئک آنان، ایشان، اینو خداوند جور دیگه میتونست بگه، بگه هم یه جوری ضمیری، اما با اشاره مطرح میکنه که عظمت رو میرسونه، اولئک، با یه تعظیمی، اولئک لهم الخیرات. به لحاظ ادبی جمله باید این چنین باشد، اولئک الخیرات لهم، آنان خیرات برای ایشان است. اما این لهم جار و مجرور اومده جلو قرار گرفته، الخیرات رفته دنبال، یعنی تقدیم و تأخیری که ازش حصر استفاده میشه. اینان که هر خیری هست مال این هاست فقط. کلمه خیرات جمع خیر است، جمعه، اما یک الف و لام هم سرش اومد شد الخیرات. یعنی چی؟ یعنی تمام خیرات، یعنی تمام خیرات، خیر دنیا، خیر آخرت، مادی، معنوی. اولئک لهم الخیرات، این مؤمنانه به صحنه آمده ثابت کرده ایمان در روز کارزار و روز نیاز و روز پاسخ دادنند، که همه خیرها رو خدا برای اینها در نظر دارد. اولئک لهم الخیرات، با اونچه که جان رو آرامش میده و دلنگرانی همه انسان هاست. و اولئک هم المفلحون، اون فلاح و رستگاری و سعادت از آن این ها. گمان نکنید اگر کسی یه زرق و برق مادی داشت، مسلمانان، چشمتون رو بگیرد یه تعجب شگفتی براتون ایجاد بکند، خیر. اینهان که اولئک هم المفلحون، حالا دیگه لذت میده، اعد الله لهم. خدا اعداد میکند، اعداد یعنی چی؟ یعنی مهیا کردن، مهیا کرده از خداوند. اعد الله لهم، برای اینها جنات تجری من تحت الانهار، دیگه همون تعبیر زیبا رو میبینید که خدای سبحان وقتی میخواد جایگاه این مؤمنان عامل رو مطرح کند، ابتداعا اون فضای دلنشین و مرفه اینها و با نشاط و با تراوت اینها رو توصیف می کند. خدا بهشون وعده داده است جنات تجری، بستانهایی که تجری من تحت الانهار، در زیر اشجار اون آبها جاری است. بالاخره روز به روز که هی بحران آب رو بیشتر متوجه می شیم، به لذت این آیات بیشتر پی می بریم. لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، خالدین فیها، تمام نعمت ثابت و اینها هم در نعمت مستقر، با تمام خلود و جاودانگی بهرمند از این شرایط و جناتی هستند که خداوند برای اینها مهیا کرده است. خالدین فیها. و در پایان برای اطمینان، ذالک الفوز عظیم. واقعا این درست عزیزان، همه انسان ها بالاخره نگران فردای خودشون هستند، فرقی نمی کنه، پیر و جوان و دارا و فقیر و مؤمن و غیر مؤمن، و همه نگاه نگرانی به اصطلاح نگاه دلواپسی نسبت به فرداشون دارن دیگه. خداوند آسوده خاطر می کند اهل ایمان رو که جای این دلواپسی برای شما نیست. ذالکل فوز العظیم، اون فوز، اون پایان همراه با سلامتی و عافیت، از ظفر و بالمطلوب و رسیدن به مطلوب، به پایان خوش، مال این هاست. اونم فوز عظیم. این فوز عظیم است اساسا که انسان لاکن الرسول و الذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم، از این گروه باشد که پاسخ ایمانش رو در صحنه های زندگی اونجا که عرصه نشان دادن ایمان است، صادقانه ایمانش رو نشان بده، کم نیاره، کوتاه نیاره. چقدر زیبا بود اون، واقعا آن هم از عمر دمی بود که حالی کردیم، واقعا این خطبه 86 که صفای عجیبی داشت، این صفایی که خدمت عزیزان میگفتیم که امام فرمود و لا ترخصوا لانفسکم، دو تا توصیه بهتون میکنم مراقب باشید. یک، و لا ترخصوا لانفسکم، نفستون رو رها نکنید که هر چیزی را تا پایانش بخواهد برد بچشد، کنترلش کنید به اندازه، به قایت. اباحیگری رو اصل تو زندگی برای خودتون قرار ندید به بهانه این که مجاز است، حلال است، آزاد است. نه، بدونید این نفس سرکشی ها میکنه، اگر رهاش کنید و بگذارید تا آخر خط برود، از خط میگذرد، اون طرف خط قرمز هم خواهد رفت اگر رهاش کنید تا انتها بره. ولا ترخصوا لانفسکم ولا تداهنوا، دوم، کوتاه نیایید، سازشکاری نکنید، مسامحه نکنید، کم نیارید، تو یه چیزایی پاپس بکشید، در اصل دین پاپس میکشید. حالا این که مهم نیست، مگه چی شد حالا برخواه ما یه نمیدونم حرفی زدیم، طوری نمیشه که نمیدونم، حالا این مال رو خورد، حالا این که مکروه بود خوردیم، حالا یه شبهه بود، خیلی حرام هم که نبود، معلوم نیست چیه، ما که نمیدونیم چیه، بس میخوریم، این که من نمیدونم چیه، این کار انجام میدیم. دقیقا مستاق فرمایش امیرالمومنین، ولا تداهنوا، سازشکاری با خودتون نکنید تو دینتون. اگر این کارو کردید، حضرت فرمود بعد هجوم میاره به شما، هجمه میکند به شما، عواملی که شما رو خارج میکند از دینداریتون و از اون اصالت و سعادتتون. چقدر زیباست. فرمود ذالک الفوز العظیم، اینی که شما به روز میدان آمدید، ایمانتون رو نشان دادید در صحنه های سخت زندگی، در صحنه هایی که باید نشون بده فائده و فرق بین مؤمن و غیر مؤمن چیست. اینو من بارها میگم، یا بابا ایمان به چه درد میخوره؟ ایمان با توی صحنه های زندگی نشون بده خودش رو ما، بلا خب بالاخره بود و نبودش یکسان است. نتیجه آن می شود که ذالک الفوز العظیم، این فوز و رستگاری، جاودانگی، نیکبختی، آسودگی یه خاطر از پایان رو خداوند ارزانی می کند. حالا به این جا که رسید، و جا المعذرون من الاعراب، رها نمی کنه خداوند سبحان، هنوز یه چند آیه دیگه در باب منافقین، باز اون هم تو صحنه های مختلف، همون به اصطلاح واقعی بسیار سنگین تبوک و غیره، عرصه خوبی است که دیگه این محک ها زده شده است و خروجی ها دیده میشه و درس های همیشه برای طول تاریخ همان گونه که گفتم از دل این آیات برای تک تک مسلمانان بیرون میاد. انشاءالله بعد ادامه آیات رو از اینجا خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون رو به حقایق آیات بیناتش بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بهتر و درک آیات بیناتش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.